السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين، في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة. خدای متعال رو شاکریم که توفیق داد مجدداً با نام حضرت سید الساجدین علیه السلام و صحیفه مبارکه سجادیه خدمتتون شرفیاب شدیم. با تأخیری که پیش آمد و نسبتاً هم طولانی شد، حوالی 40 روزی از جلسه قبل فاصله افتاد، امیدواریم انشالله مشمول عنایات الهی باشید. ایام عزاداری سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو در ماه محرم بخش عمدهش رو پشت سر گذاشتیم. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی از همه عزیزان به لطفش و کرمش قبول کنه و همواره توفیق عرض ارادت به حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو به همه ما کرامت کنه. اشک فراوان در عزای حسینی، استضاعه از انوار حسینی، تخلق به اخلاق حسینی و قرار گرفتن در محیط معارف حسینی علیه السلام، انشاءالله روزی همیشگیتون باشه و خدای متعال زیست حسینی، مرگ حسینی و حشر حسینی رو انشاءالله روزی همه ما قرار بده. دعاگوی شما عزیزان بودیم، مخصوصا در همون ایام تاسوعا و عاشورا در مشهد مقدس در زیارت حضرت علی ابن موسی رضا علیه الطیب و الثنا، که خب معمولا دوستان جلسه صحیفه در دعاها و زیارتها همراه ما هستند دیگه، انجام وظیفه میکنیم، از شما هم توقع داریم. خب خاطر نازنینتون باشه در این فصل بسیار دلپذیر از دعای مکارم الاخلاق، امام سجاد علیه السلام بحث بسیار مهمی رو به عنوان آراستگی به زینت و زیور متقین و صالحین مطرح میکنه و این رو تفصیل داده حضرت. از اون زینت‌ها و زیورها و حلیه‌ها و زیبایی‌ها 10 نکته رو تا به حال مطرح کردیم، اینجور که خاطرم هست. بله دیگه، یعنی از بسط العدل همینجور اومدیم تا حسن سیره که 10 نکته باشه و این ادامه داره تا 19 نکته به اضافه یک نکته خیلی تکمیلی مهم. خب ما رسیدیم به حسن سیره، اون رو جلسه پیش توضیح دادم، مطلب بسیار مهمی بود. انشاءالله دوستان مراجعه کنن به یاد داشتاشون، به مباحثی که هست خدمتتون. اون مطلب از مطالب اساسیه که بحث روش ها بود که انسان مؤمن و متقی و صالح علاوه بر این که حسن سریره داره، حسن سیرت داره، باطنش باطن زیبایی هست، اهدافش اهداف منتخب و شایسته‌ای هست، روشش برای رسیدن به هدفها هم روش‌های برگزیده است. یادتون باشه عرض کردم در وزن روش‌ها کمتر از خود هدف‌ها نیستند، برخلاف تصور اولیه. و بعد هم توضیح دادیم که عمده اشکالاتی که جامعه مؤمنین بهش مبتلا هستند در روش هاست نه در هدف ها. انتخابشون در هدف ها خوبه، اشکال تو روش هاست. بسیاری از روش هایی که ما داریم با هدف هامون هماهنگ نیست، گرفتار سوء و سیره هستیم، سیرمون نامناسبه در بسیاری از موارد و خود این فاصله میده بین ما و تقوا و ما رو از دستیابی به هدفها دور میکنه و در مسیر رسیدن به هدفهای خوب ما مبتلا میشیم به رفتارهای نامناسب. این بحثی بود که به تفصیل عرض کردیم، جای بررسی مفصلتر هم داره به خاطر اینکه محل ابتلاست. خوبه که بیش از گذشته بهش پرداخته بشه، دوستان بهش فکر کنن، هم در زندگی خودشون تطبیق بدن، هم در مسائل اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی خانواده، محیط به این مسئله توجه داشته باشن و انشالله شما ها و ما جز کسانی باشیم که پرچم حسن سیره و روش های خوب در دست ما باشه انشالله رحمان. خب این بحثی بود که تقدیم شد. و اما بحث امروز ما و سکون ریح و طیب المخالقه و سبق الالفضیله، حالا ببینیم به کدام یکی از این سه خواهیم رسید به امید حق. اما در باب سکون ریح دو کلید واژه هست دیگه. سکون به معنای آرامشه، ریح به معنای باده. باد الریح به معنای سبکی و تندیه، درسته؟ باد اینجوریه دیگه، هم سبکه هم حرکت و تندی درش هست. اینجا چی خواسته شده؟ سکون ریح کنایه از چیه؟ تعبیر خیلی تعبیر دقیقیه. اهل دقت میگن اینجا کنایه از وقاره، یعنی سکون ریح آرامش خاطر، آرامش رفتاری، آرامش در عمل، حکایت از وقاره. و مسئله وقار جز مسائل اساسیه در مباحث اخلاق، اخلاق اجتماعی و نیمرخ شخصیت انسان مؤمن. ببینید وقار رو چگونه معنا کنیم؟ کار آسونی نیست. در اصطلاحی که بین خود ما هست میگیم فلانی آدم سبکیه، اصطلاحاً میگیم آدم سبکیه. یعنی چی سبکه؟ یعنی رفتارش حساب شده نیست، عجوله. آدمی که مقدار عجوله تو راه رفتنش، تو صحبت کردنش، تو برخورداش، تو نشستن و برخواستنش، ببینید این میگن آدم سبوکیه، فلانی آدم، خدا نکنه ما البته پشت سر کسی حرف بزنیم، آدم قضاوت میکنه، ببینید آدم سبوکیه. نقطه مقابلش اینه که فلانی آدم وزینی بود، شما میگید خودتون میگید آدم وزینیه. وزینیه یعنی از این سبوک رفتاری ها نداره، رفتارش تند و تیز نیست، عجول نیست، شتاب زده نیست. اون تحرک غیر منطقی و نامناسب و نامناسب با شرایط سنی، شرایط جنسیتی، شرایط محیطی و شرایط اجتماعی میشه خلاصه بیوقاری، که در روایات ما ازش تعبیر به همین، گاهی تعبیر شده به عجله، گاهی تعبیر میشه به، خدمتتون عرض کنم، خرق، نقطه مقابل وقار، که همین به معنای همین رفتارهای سبک تند و تیز. ببینید بعضی از رفتارها از یه خانوم اصلا نمیاد، به یه خانوم توی محیط نامحرم سبکه، یه جور رفتارهایی بهش نمیاد. خب نقطه مقابلش میگن نه این رفتارش مناسب بود، در محیطی که نامحرم ها هستن وزین بود، پوششش، راه رفتنش، نوع مواجهش، نوع سخن گفتنش، ایناست که معمولا خیلی نزدیک میکنه مسئله رو به حیا، به حیا نزدیک میکنه. یک آمیزه ای از حیا، از حلم، از رزانت، این کلمه رزانت هم در روایات ما هست، یعنی رزانه یعنی همین سنگینی، وزین بودن. اینه، خیلی اهمیت داره. پس عنایت فرمودید این که رزانت و وقار با جنسیت و مواجهه هایی که در محیط های محرم نامحرمی است، چه مرد چه زن، با سن، مثلا بعضی از رفتارها از یک آقای 50 ساله، یک خانوم 40 ساله سبکه، ولی از یک مثلا جوان 16-17 ساله نه مناسبه. بنابراین این موقعیت سنی هم اهمیت داره، اینا فرق میکنه با هم، همه رو نمیشه یه جوری یک نسخه کلی برش صادر کرد. در روایات ما مسئله وقار بهش اهمیت داده شده. قرآن کریم در صفت عباد الرحمن یه تعبیری داره که میفهمد و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. این يمشون على الارض هونا همون حالت وقاره. در وقار تکلف نیست، رفتار متکلفانه نیست، دقت کنید، و متکبرانه هم نیست. وقار با تکبر فرق داره، تکبر عیبه ولی وقار حسن و زینته. در تکبر شخص خیلی خودشو قبول داره، خودش رو از دیگران برتر میبینه، نوع مواجهش با دیگران در معاشرت، معاشرت متکبران است، یعنی یه جوریست که خودش رو برتر میخواد معرفی کنه و میخواد دیگران رو تحقیر کنه، این میشه تکبر، که خیلی چهره وقیح و زشتی هم داره در باطن، خیلی زشته. اما و در تکبر همیشه تکلف هم هست، یه جوری مثلا راه بره، یه جوری لباس بپوشه، یه جوری برخورد کنه، یه جوری مواجه بشه، همش متکلفانه و آمیخته با تکبر، یک نوع خود برتربینی و تحقیر دیگران. اما وقار نه، وقار خدمت رو از کنم رفتار متینه، متانته، خیلی زیباست اتفاقا. در رفتارش یک آرامشی هست، حساب شده است، گفتارش، رفتارش، مواجهش، برخوردش آمیخته با یک رزانت و سنگینی و خلاصه متانتی است. این مطلوبه. منتها یه توضیح کوتاه من دادم، اون توضیح کوتاه اینه که متناسب با شرایط سنی و جنسیتی و امثال اینها مصادیقش با هم یک کمی متفاوتن که اون تفاوت در جای خودش باید ملاحظه بشه. خب اینجا فرمود یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. در روایتی هست امیرالمومنین علیه السلام میفرماند که الوقار حلیت العقل، وقار این زینت و زیور عقله. یعنی در واقع ضمناً میخواد حضرت بگه که تراوش یافته خرده، یعنی آدمایی که عقلشون بارور میشه و از رشد عقلی برخوردار میشن از وقار شخصیتی برخوردار میشن. این در نسبتی است که بین عقل و بین این جلوه آشکار شخصیتی هست که ازش تعبیر میشه به وقار. در یه روایت دیگه هم امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن لتکن شیمتک الوقار، یعنی سعی کن روش تو و شیوه مواجهه تو وقار باشه و همین مواجهه سنگین باشه، خلاصه همین سکون و ریح اینجوری باشه، اون آرامش مناسب در محیط رفتاری تو دیده بشه و حرکت‌های اضافه، حرکت‌های سبک، حرکت‌های جلف تو مواجهه شما، رفتار شما، گفتار شما، برخورد شما وجود نداشته باشه. بعد حضرت فرمودن فمن کفر خرقه استرزله، کسی که این تند و تیزیش و سبکیش توی رفتارهاش زیاد باشه، این توی محیط اجتماعی دست کم گرفته میشه. واقعا اینجوریه، مثلا یه جور روش حساب نمی کنن، میخوره تو سرش. این هست. خب پس یه روایت هم براتون بخونم که ریشه وقار دو مرحله ای معرفی شده. ریشه شو گفتیم چیه؟ عقله. یه در آدمی که عقل یک بالاخره رشدی پیدا میکنه، تو رفتارش این وزانت و سنگینی و مواجهه های حساب شده و سنگین رنگین بودن و اینها، درست البته مغایر با جریان تکبر و تکلف دیده میشه. اما حلقه میانی چیه؟ بین عقل و وقار یک حلقه میانی وجود داره. اگه گفتید، گفتم الان در عرایزم بود. چیه؟ اون بخش میانی بین وقار که جلوه رفتاری و شخصیتیه و عقل که ریشه و مبناست. حلم یعنی بنیان وقار از نظر شخصیتی حلم، بردباریه. بله، حضرت فرمودن سبب الوقار الحلم، یعنی اونی که باعث وقار میشه در شخصیت انسانها حلمه. یه جلوه‌ای هم داره که این هم قابل ملاحظه است و اون این که آدمای وقور که میدونید وقار هم خودش مراتبی داره، وقار خودش مراتبی داره، این سنگین رنگی بودن، یکی از اون جلوه هاش که شخص با وقار بهش دست پیدا میکنه عبارت است از صمت. از صمت یعنی داشتن سکوت های خردمندانه. بله. یه نقطه مقابلش پرگوییه. آدم ها یه همینجور حرف میزنن. این خلاف وقاره. خلاف اون رزانت شخصیتیه. معمولا هم گرفتار انواع و اقسام حرفای لغو و بیهوده و زیادگویی و بنامش آدم های پرگو که تو مناسبات اجتماعیشون خیلی حرف میزنن، اینا معمولا از دائره وقار خارج میشن. بله. من که الان دارم خدمتتون میگم یه نمونه هایی همجور مرتب تو ذهنم میچرخه، چون ما در مقام یه انتخاب ها و گزینش هایی هم هستیم برای جایگاه های خیلی حساس و مهمی و یه افراد میان تو مصاحبه و نگاه و بررسی و اینها، این جهتش خیلی مورد نظر من هست. حتی من خودم با طرف میشینم یا توی مواجهه اجتماعی یا توی گفتگو، اینها خیلی فرق میکنن. بعضی ها میبینین رزانت دارن، مخصوصا برای امامت جامعه رزانت خیلی مهمه. برای کسی که میخواد یک نوع پیشوایی داشته باشه، برای مدیر رزانت خیلی مهمه. تا یک کسی که نه، همچنان خیلی سبک رفتار و اینهاست که نمیدونه چجوری باید مواجهه های اجتماعی خودش رو تنظیم کنه. در هر صورت و سکون ریخ، این شد نکته دهم. نه یازدهم از اون فهرست، از فهرست نکته یازدهم. اما بریم سراغ نکته دوازدهم. و چه و الله اکبر از نکته دوازدهم. و طیب المخالقه. بله. و طیب المخالقه، این نکته دوازدهم. خب اینا رو حضرت به عنوان حلنی به حلیت الصالحین، درسته؟ و البسنی زینت المتقین، زینت متقین و زیور صالحین، این چیزاست. دوازدهم چیه؟ دوازدهم عبارت است از خوش اخلاقی، حسن خلق. حضرت چه تعبیری رو برش استفاده کرده؟ اینا خیلی دقیقه ها، این گزینش کلمه ها، که حالا ما اینجا خیلی نمیخوایم وقت شریف شما رو بگیریم این زیبایی های واژگانی که حضرت انتخاب میکنن، استعاره ها، تشبیه ها. دید مثلا سکون ریح به جای چی؟ مثلا وقار. حضرت میفهمدن وقار، ولی میگن چی؟ و سکون ریح. این تعبیر خودش یک لطافتی داره و گویایی خاصی هم داره. اونجا از ریح رو استفاده میکنن به عنوان اینکه سبک بادپاست فلان کس و یک نوع تند و تیزی و اینا رو میرسونه. بعد از کلمه سکون، آرامش اون باد، برای تبیین وقار استفاده میکنن. اینجوری است. حالا اینجا هم همینطوره. به جای کلمه حسن خلق، حضرت از یک تعبیر تازه‌ای استفاده کردن. این تعبیر لطافت فوق‌العاده‌ای هم داره. طیب به معنای عطر دیگه، خوشبویی. یه عطر خوش، طیب، که ضمناً حکایت از هماهنگی با طبع و گوارا بودن و خدمت دلنشین بودن و این هاست. در فارسی هم مثلا از کلمه اتراگین استفاده میشه، مثلا اتراگین. جالب، حضرت اینجا از کلمه تیب به جای حسن استفاده میکنن و خلق رو هم تبدیل میکنن به چی؟ مخالقه. میبرنش تو باب مفاعله، درسته؟ باب مفاعله میشه مخالقه. باب مفاعله حکایت از همون مناسبات فعال دیگه، وقتی داد و ستد صورت میگیره، رفت و برگشت هست، میریم تو باب مفاعله، مثل مکاتبه. یه وقت شما میمویسی، یه وقت میمویسی و دریافت میکنی، بنویسی و دریافت کنی، میشه مکاتبه. یعنی در واقع این مبادلش، مباحثه نمیرم و هزاران کلمه است. آره، کلمه مخالقه رو حضرت اینجا استفاده کردن که حکایت از دقیقاً رفتارهای اجتماعی، رفت و برگشتی و مناسبات اجتماعی و محیط معاشرت، که معاشرت هم تو همین بابه دیگه، المعاشره، اونم باز همین بابه، یعنی همین تبادل اجتماعی است و مناسبات اجتماعی. خب کلمه طیب رو آوردن روی مناسبات اجتماعی که میشه زینت برای انسان متقی و زیور برای انسان صالح تو مناسبات اجتماعی که داد و ستد رفتاریه. اونجا کلمه طیب رو گذاشتن، یعنی میخوان بگن که اون رفتاری که تناسب داره با تقوا و صلاح و تناسب داره و انسان متقی رو آراسته میکنه و جلوه بهش میده و متجلیش میکنه از جهت اجتماعی، این اتراگین بودن اخلاقشه، اخلاقش اتراگین باشه. یعنی تعبیر لطیفه، طیب المخالقه. میدونید چون اتر از یک فاصله ای استشمام میشه، اگه کسی یک بوی خوشی استعمال کرده باشه، استفاده کرده باشه، حالا بگذاریم از این که این قصه هم محل داستان ها شده دیگه، این اتکلون ها و این چیزای عجیب غریبی که هست و خیلی هاش بسیار زننده و تند و غیر قابل تحمله و بعضی از اینا استفاده میکنن به مناسبت این که این مثلا حالا یک عطر بفرمایید مثلا خاصیه، گاهی به جای این که جاذبه داشته باشه تنافر هم داره، ایجاد ناراحتی و اینا. حالا اینو بگذاریم، ولی واقعا عطر خوشی باشه، یک مثلا گل عطر یاسی، همین گل‌های طبیعی مثلا ازش استشمام بشه، یا حالا اگر مصنوعیه انصافا مثلا بعضیا چیزای خیلی خوبی در روی میکنن، چیزای انصافا درست میکنن درجه یکه. حالا منظور این که خصوصیتش اینه که اگر یک کسی عبور میکنه و ازش استفاده کرده باشه از یک عطر خوشی، این عطر در اون محیط پراکنده میشه، درسته؟ یعنی این تو میگن در روایات هست که پیامبر عزیزمون وقتی که از یه جایی عبور میکردن، از یه کوچه ای رد میشدن، بعد مثلا کسی اونجا عبور میکرد میفهمید که پیغمبر از اینجا رد شده. البته وجود نازنین او که گل عالم خلقت و خدمت و عطرش عطر طبیعیه حضرت، لذا خاص هم بوده، ولی خب خود پیغمبر اکرم هم از بوی خوش استفاده میکردن، میدونید خرج میکردن برای بوی خوش خرج میکرد حضرت، اصلا تو سیره رفتاری حضرت هست. غرض چرا از این کلمه استفاده شده؟ چون اینجوریه دیگه، یعنی طیب اینجوریست، استشمام میشه، دریافت میشه، احساس ایجاد میکنه، احساس خوب ایجاد میکنه، جاذبه ایجاد میکنه. لذا میگن مثلا خانوم ها در محیط نامحرم ها از عطر استفاده نکنن، نکتهش همینه دیگه، چون ایجاد جاذبه میکنه و این خلاف بالاخره اون قاعده حیا و عفاف و این هاست. حالا یه چیزی که خودشون استشمام کنن هست، چیزای سبکیه که خودش خوشبو باشه، چه اشکال داره؟ یا اگر یه وقت به مجلس مثلا خانوم ها میره یا این هاست که خب در اختیار خودشون، ولی تو محیط های اجتماعی که نامحرم ها هستن و امثال اینا، خب این خلاف قاعده است و حرمت هم داره از نظر شرعی هم. اگر یه چیزی باشه که جاذبه داشته باشه و جلوه کنه، مثلا طرف رو، دیگران رو متوجه او بکنه. خب علتش همینه دیگه، چون جاذبه میاره، این بوی خوش اینجوریه. حالا حضرت از این دقیقا استفاده میکنن برای اخلاق. ببینید آدمی که حسن خلق داشته باشه درست اینجوریه، یعنی این خلقش منتشر میشه، محیط آرایی میکنه، به محیط صفا میده، حس میده، دلبری میکنه، محبوبیت میاره. قبول دارید؟ اینجوریه دیگه، حسن خلق اینجوریه. درست نقطه مقابلش خدمتتون عرض کنم سوء الخلق و بد اخلاقیه، که بد اخلاقی خیلی بوی گندی داره، واقعا حال به هم زنه. خدا نکنه آدم اول صبح با یه آدم بد اخلاق چون مثلا روبرو بشه، تا آخرش خراب میشه آدم. گاهی دیدید اصلا یه روز آدم رو خراب میکنه. خیلی چیز بدیه، کثیفیه، بوی متعفنی داره، چون محیط رو خراب میکنه. دقت کردید گاهی یه دونه آدم بد اخلاق اهل یه کاروان رو خراب میکنه. یه کاروان داره میره مثلا یه مسافرتی، حجی، چه میدونم اربعینی، عتباتی، جایی، یه آدم بد اخلاق کافیه برای یه کاروان. دیدین؟ از همجا رو خراب میکنه، حال همه رو میگیره با همین رفتارهای نامناسب و سوئی که داره. اما آدمی که حسن الخلق، دارای طیب المخالقه است، از این عطر خوش و آسمانی و بهشتی بهره منده، چون اون میدونه اون بوی جهنمه. اونی که شما از آدم بد اخلاق دور از جون خودتون دریافت، چون اولین کسی که اون بوی بد رو دریافت میکنه خود طرفه و خودش متعزی میشه، خود آدمه بده اولین کسیه. چنان که از طیب المخالقه اولین کسی که دریافت میکنه کیه؟ خب خود انسانه، خوش اخلاقه دیگه، خودش اولین دریافت کننده است. ولی بعد محیط اجتماعی و کسانی که با او طرف میشن، خدا نکنه چنین کسی مثلا توی خانواده ای باشه که با هم دیگه دائما باید زندگی کنه، به خدا پناه میبری چه شود. اما اگر حسن الخلق باشه، شوهر، زن، فرزند، تو محیط خانواده، این عطر خوش همه رو میگیره، حال خوب میده، فضا رو دل آرایش میده، آراسته میکنه، حس میده. عرض کردم از این تعابیری که من اینجا تعابیری هم نوشتم دیگه، نوشتم سامان بخشه، امید آفرینه، محیط رو روشن میکنه و باز میکنه. این چقدر این تعبیر قشنگه، محیط رو روشن میکنه، باز میکنه مثل روز. بد اخلاقی تنگ میکنه، تاریک میکنه مثل شب. محیط یعنی اون محیط برای خودش که تاریک، محیط اطرافش رو هم قبض میکنه. دید شب مثل یه محیط تنگناست، بسته است. روز وقتی روشنایی میاد، ضیاء و روشنی بست میده، محیط رو باز میکنه. نور اینجوریه دیگه، در نور سعه است، در ظلمت زیقه، تنگناست. شما اگر نمیم تجربه کردید یا نه، تاریکی های محض رو اگه تجربه کرده باشید، آدم میخواد دق کنه، که اینو نمیتونید تجربه کنید مگر برید غار. اگه غار نوردی کرده باشید، بنده خیلی تجربه دارم، تجربه های مفصل، یک کمی هم در اوان جوانی اینا حرفه‌ای بودم تو بعضی از غارهای مخوف، میبردم گاهی هم بچه ها و جوان ها رو میبردم، بعدم میگفتم خاموش کنید، این مثلا چراغ و فانوسی چیزی که من همراهش بود، یه قطعه‌ای میشوندم، البته چون جا خطرناک بود، محیط گاهی پرتگاه داشت. بچه ها که میشستن بعد خاموش میکردیم، خاموش میکردید میشد همون قبری که درباره صحبت میشه. خدا به ما رحم کنه، ظلمت، ظلمتی که در روایات داره قبر آدم های کافر و دور از جون اینا بهش مبتلا میشن، اینجوری قبرشون تاریکه، تاریکی قبر یه همچی چیزی، تاریک. چون شما تو محیط بیرون حتما نور دارید. در تاریک ترین وضعیت هم بازی روشنایی های تو محیط هست. ولی اونجا دیگه هیچی نیست. خیلی احساس تنگناست. آدم احساس خفگی میکنه. یکی از شکنجه ها اینه که یک کسی رو ببرن تو تاریکی محض. تاریکی محض انسان حالت قبض روح پیدا میکنه. شکن. این فشار شگفت‌انگیزی به انسان میاره. اخلاق بد اینجوریه. یعنی خود طرف رو تاریک میکنه. بعد این تاریکی متاسفانه منتشر میشه. مثلا همون بوی بده. که کسی اگه بوی بدی داشته باشه خدای نخواسته یه جایی باشه همین منتشر میشه دیگه. نقطه مقابلش. لذا این روشن کننده و گسترنده محیط اجتماعی و محیط زیست اجتماعیه. لذا محیط زیست اجتماعی رو دلپذیر و قابل تحمل میکنه. آدمای خوش اخلاق دشواری ها رو آسان میکنن. دیدنشون، معاشرت با اونها، نشست و برخاست با اونها سختی های زندگی این جهانی رو بر انسان آسان میکنه. از آسون میکنه، سختی ها رو آسون میکنه. خدا روزی کنه انشالله. خب این پس میشه طیب المخالقه. و طیب المخالقه که این عنوان چندم بود؟ عنوان دوازدهم. ببینید من برای شما جمع‌بندی کنم سریع این بحث رو. خلاصه کلام اینه که بر اساس قرآن کریم و روایات و سیره، سیره اهل بیت و مخصوصا سیره معیار که سیره شخص پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، آجون انسان مؤمن، مؤمن واقعی وقتی ترسیم میشه شخصیت انسان مؤمن شخصیت گرم و شیرین. گرفتید؟ گرم و شیرین. این انسان مؤمن. چهره صمیمی و گرمه. بیان صمیمی و گرمه. رفتار مهربان و دلنشین و گرمه. اصلا طبع مؤمن طبع گرم و شیرینه. این طبع علی ابن ابی طالب علیه السلام که امیر المؤمنین. امیر یعنی همین دیگه، امیر المؤمنین، پرورش دهنده مؤمنینه. هر کس با علی ابن ابی طالب علیه السلام ارتباط حقیقی داشته باشه شیرینه. از این چیزی بهتون میگم، تا عالم هر میوه شیرینیه، شهدش از همونجاست، عسلی هست از همونجاست، حتی تو عالم تکوین اینجوریه. لذا این مسئله مربوط میشه به، چون که بارها به مناسبت‌هایی من در جلسه عرض کردم، مربوط میشه به پیشخوان شخصیت. یعنی همین که ویترین میگیم، گاهی پیشخوان شخصیت مؤمن اینجوریه، این برداشت ازش میشه. ضمن این که آدم حالا بحث تکمیلی داره، مؤدب، دقت میفهمید، ظریف رفتار، ظریف گفتار، اون ظرافت ها و محاسبه ها و امثال این هم تو رفتارش هست، که مثلا یکیش در همون کلمه سکون ری و وقار که گفتیم مثلا هست. ولی خود این طیب المخالقه که به معنای حسن خلق باشه مربوط میشه به محیط بیرونی شخصیت انسان مؤمن. این البته ریشه داره، تصنعی نیست در مؤمن، تصنعی نیست، فیلم بازی نمی کنه. ریشه داره، ریشهش برمیگرده به مکارم الاخلاق. یعنی کرامت‌های اخلاقی که در وجود مؤمن هست تراوش که میکنه، یعنی ایمانش، ایمان حقیقیش وقتی تراوش میکنه میشه حسن خلق. گرفتین؟ اون اتصالش به جمیل علی الاطلاق، اون حال ملکوتی که داره، ارتباطی که با خدای متعال داره و توحیدی که داره وقتی تجلی میکنه تو رفتارش میشه حسن خلق. لذا شخصیت انسان مؤمن در یک کلمه آلف و مألوفه که در روایات ما هست، یعنی انس گیرنده است و میشه باهاش انس بگیری، تنفرآمیز نیست و دور کننده نیست. نقطه مقابلش بد اخلاقیه که فرمودن انسان بد اخلاق اینجوریه که سوء الخلق در روایت داره، سوء الخلق یوهش القریب و ینفر البعید یا ینفر البعید اینجوری. یعنی کسایی رو که به انسان نزدیکن از آدم دور میکنه، وحشت میکنن. یوهش دیده اصلا از آدمای بد اخلاق به خدا پناه میبریم، وارد که میشه دیگه اوضاع خراب میشه دیگه، انسان هی میخواد از او فاصله بگیره. کسانی که نزدیکشن اونها رو دور میکنه و کسانی رو هم که از او فاصله دارن به مناسبت چون بعضی ها نزدیکن، فامیلن، چه میدونم جز رفقان، همکارن، همکلاسن، اینا بیچاره اینا رو دور میکنه از انسان. اونایی هم که فاصله دارن فاصله شون رو زیادتر میکنه، باز خیلی فاصله بیشتر میگیرن، میخوان از این یارو، از این خانوم، از این آقا دور بشه. اینجوریه، به خدا پناه میبریم. خب یادتون باشه که انسان مؤمن که این طبعشه، این ویژگی رو یعنی طیب المخالقه و حسن خلق رو و این مهربانی و گرمی و صمیمیت و این خوشخوشهایی که گفتیم، خوشگویی و خوشرویی و خوشرفتاری و اینها رو با همه داره، ولی نسبت به سایر مؤمنین بیشتر، نسبت به سایر انسانهای مؤمن بیشتر. خب نسبت به سایر مؤمنین بیشتره، نسبت به خانوادهش که دیگه چی بگم؟ مبنا داره، روایات داره، من دارم براتون میگه که یه روایتی هست از پیامبر عزیزمون، فرمودن من شیرین ترین شماها با خانوادم، با خانواده. یعنی اونجا دیگه خیلی مهمه مسئله، یعنی قله خوش اخلاقی انسان مؤمن کجاست؟ بگید آقا جون، با خانواده است، قلهشه ها، اوجشه. و این حکایت از صدقشه. اینایی که رفتار اجتماعیشون در یک پوششی از عذرخواهی میکنم نفاق هست، علامت منافق اینه، بیرون خوش اخلاق، تو خانواده بد اخلاق. این نشانه نفاق، یادتون باشه، این علامت نفاقه. صدق، نشانه صدق ایمان اینه که بیرون خوش اخلاق، تو خانواده دیگه چی بگیم، یعنی اوج خوش اخلاقی هاست. و متاسفم که خیلی ها بر اینجور گرفتار اون نفاقه. بیرون میبینین چه آقای خوش اخلاقی است، خانوم چقدر خانوم خوش اخلاق، ولی امان از خانواده. این نشانه نفاقه، در که مؤمن نه. یعنی هرچی میرید درونی تر، منظور به سمت خانواده، گرمتر و صمیمیتر میشه. اخلاق هم که اینجوری که ما معنا کردیم کاملا مربوط میشه به همین رفتارهای اجتماعی، البته مبتنی بر اون مکارمه، ولی این جلوه های بیرونی رفتار هست. من چند جمله اینجا براتون نوشتم، این چند جمله اساره یک بخش زیادی از روایات ماست، چند جمله است که تفصیل داره هم بهش هم میشه اضافه کرد، اما چند جمله منتخبه، اینو شما به خاطر بسپرید. من البته عنوانش رو نوشتم حسن خلق اکسیره، اجازه بدید عرض کنم اکسیر اعظمه. اکسیر میگن میزنید به مس طلا میشه، اونو میگن اکسیر. بیننا و بین الله حسن خلق اکسیر اعظمه، یعنی به شخصیتی بخوره او رو دنیا و آخرتش رو آباد میکنه، آباد میکنه دنیا و آخرتش رو. تعیین کننده عیار شخصیت انسان در دنیاست، در ایجاد محبوبیت. بله، محبوبیت میاره، گشایش در روزی. بعضی هم میگن آقا ما روزیمون تنگه. یکی از پیشنهاداتی که میشه بهشون داد برای وسعت رزق اینه که اخلاق تو درست کن. خب بد اخلاق بشی دنیا بد اخم میکنه، اینه یادت باشه، اخمو بشی دنیا بد اخم میکنه. گفت اضحک، یه ضرب المثله، معادل انگلیسی چم هست، میگه اضحک یضحک العالم معک، بخند تا همه عالم بهت بخنده، ابکی ابکی وحدک، اما گریه کن برو تنهایی بشین گریه کن. منظورشون همینه، این اخم کن خودت تنها میشی اینجوری، در حالی که اون یعنی قرار از گشایش رزق. عجب. بله بله. رونق دهنده. آها دیگه چی ها جون؟ و طولانی کننده عمر و آباد کننده محیط زندگی. عجب. اینا این روایات ها دارم برشون، این کلم هایی که میگم ترجمه این روایت. رونق دهنده و کامل کننده ایمان. عجب. حالا داریم میریم جلوتر، ببین از کجا ما شروع کردیم، از مراتب پایین شروع کردیم، همجور داریم میریم بالاتر و بالاتر. ایمان. بله، کامل کننده ایمان، جبران کننده نواقص و گناهان. بله، یکی از مکفرات، برادر و خواهرای عزیزم بدونن، مکفر یعنی جبران کننده. یکی از مکفرات حسن خلق. ای کسی گناه گناهانی داره، ابتلاعاتی داره، حسن خلق باعث آمرزش میشه. این روایات ها، حتی روایاتی داریم که من نگران میشم نمیخونم براتون، چون یه مقدار ممکنه خوب تلقی نشه. البته شما تلقی خوب میکنید. آره، از این روایات عجیب داریم که مثلا طرف سر تا پا نقص و ایراد حسن خلق، نجاتش میده، درستش میکنه، درستش میکنه. اینجوریه، جبران کننده نواقص، تکمیل کننده عبادات. کم و کاستی های انسان در نمازش، در روزش، در اینا هست، حسن خلق تکمیل میکنه. عجب. معیار، من اینو از همه بیشتر دوست دارم این کلمه رو، معیار شباهت به شخص اول عالم خلقت، حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. بله محمد، فرمود فرمود شبیه ترین شما به من احسنکم خلقا یا اخلاقا، اونیست که از در محیط مؤمنان اونی که از همه خوش اخلاق تر، از همه من شبیه تر. چقدر این فضیلت بزرگیه، این شباهت. گشایش دهنده به برزخه. برزخ هم ورودش از کجاست؟ همون محیطی که بهش میگیم عالم قبر. اصلا وسعت میده. قبر آدم های خوش اخلاق، شب اول قبرشون، امتدادش، یه بستی داره، یه روشنایی داره. بله. بد اخلاق، حتی اگر پیغمبر اکرم، گرفتی؟ روایتش هم یادته، اگر شخص اول عالم خلقت یعنی شخص پیغمبر اکرم، سید الانبیا، معلم الانبیا، نور اول، عقل نخست، چی بگیم درباره پیغمبر که نمیتونه زبونمون لاله؟ تجلی اعظم، العظمت لله. اگر شخص اول در تشییع جنازش بیاد، وارد قبرش بشه، او رو دفن کنه، این مشکلش رو حل نمی کنه. حضرت فرمود وقتی مادر گفت که خوش به حالت سعد، و حضرت این کار رو کرد، گفتن شما چرا پا برهنه می آمدی؟ گفت فرشته ها اینجا بودن، فرشته ها اومده بودن. گفت خوش به حالت چه؟ حضرت فرمودن چنان این قبر او رو الان فشرد، به خاطر اینکه این تو خونه بد اخلاق بود، علتش هم حضرت گفتن تو خونه بد اخلاق بود، اینجا مبتلا به فشار قبر شد. این نقطه مقابلش فسحت قبر در حسن خلق. چون اصلا حسن خلق گفتم بهتون روشنایی بسته، این شخصیت شخصیت بازیه، شخصیت روشنیه. درست نقطه مقابل آدم بد اخلاق شخصیت تنگ و تاریک و از همینجا اینجوریه دیگه. و بالاخره پایان بخشه این فهرست، نجات بخش در قیامت. عجب، این تا کجا میره؟ یعنی از این دنیا رو حسن خلق آباد میکنه تا کجا؟ تا قیامت، پای حساب. معادلات حساب رو در دستگاه محاسبه الهی تغییر میده. لذا در اون روایات فرمود سنگین ترین چیزی که میذارن تو نامه عمل، تو میزان عمل انسان مؤمن، حسن خلقشه. یعنی اصلا کف بگید دیگه، اصلا عوض میکنه شرایطو. وقتی اومد حسن خلق رو گذاشتن تو نامه عملش، شرایطش عوض میکنه. حتی اونجا فرمودن از همه هم با فضیلت تر اون چیزی که افضل چیزای دیگه است و احسنه، زیباتر، با فضیلت برتر و با فضیلت تر و سنگینتر چیزی که میگذارن تو نامه عمل انسان مؤمن. در یه روایت داره که وقتی انسان مؤمن در پیشگاه خدای متعال حاضر میشه، هیچ چیزی در اون لحظه محبوب تر از حسن خلق نیست، اگر بخواد عرضه کنه به ساحت قدس روح، که اگه عرضه کرد پذیرش میشه. چی میگیم ما؟ بله، این میشه تیبل، بفرمایید، تیبل مخالقه. چون این الفاظ روایات هم من دیگه نخوندم براتون، ولی خب اونم نورانیت خاص خودش رو داره، دو سه نمونه شو فقط براتون بخونم که چشم و دلتون روشن بشه و دیگه بحثمون تمام. یکیش این روایت از امام صادق علیه السلام، البر، بر یعنی نیکی، و حسن الخلق که محل بحث ماست، یعمران دیار و یزیدان فی الاعمار، یعنی شهرها رو آباد میکنن این دوتا، بر و حسن خلق، و عمرها رو طولانی میکنن، باعث طول عمر میشه. بله، اگه دیدید یه آدم بد اخلاقی عمرش طولانی شده، هم تعجب کنید هم به خدا پناه میبریم، نکنه خدا میخواد خیلی این دیگه سقوط کنه، افتاده توی جریان استدراج، و الا این زودتر باید میمرد که کمتر سقوط کرده باشه، چون هر چی هست خراب میکنه. ای داد ای داد. فی ساعت الاخلاق کنوز الارزاق، گنجهای رزق، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن در اخلاق منبسط و گشاده و گسترده است، در همین حسن خلق. این روایت هم از پیامبر عزیزمون است، در کافی شریف مرحوم کلینی باب باز کرده، در اون کتاب ایمان و کفر یه باب باز کرده، باب حسن خلق. اولین روایتش اینه که از پیامبر عزیزمون نقل کرده، اکمل المؤمنین ایمانن احسنهم خلقن، کاملترین مردم از نظر ایمان خوش اخلاق ترینشون. بله، احسنهم خلقن. بله، این هم یک روایت. روایات باب حسن خلق هم من اخیراً بررسی کردم در همون کتاب شریف کافی، شاید براتون جالب باشه. اکثرش از نظر سند صحیحه و درجه یک. این سندها بسیار محکم، از جمله این روایته که صاحب این دعاست و انشالله خوب به خاطر بسپرید، از حضرت سید الساجدین و امام العارفین علیه السلام. حضرت فرمودن ما یوضع چون فی میزان امرئ یوم القیامه، صحیح السند روایتش استرفته، افضل من حسن الخلق، در میزان عمل شخص در قیامت هیچ چیزی برتر از حسن خلقش نیست. یه گفتم میاد معادلات رو عوض میکنه، کمو برده، نمازشو گذاشتن درست نشد، روزشو گذاشتن درست نشد، حجش اومد نه نقص و عیب داره، گرفتید چی میخوام بگم؟ درست نشد. حسن خلق اگه داشته گذاشتن وزن سنگین میشه، دفعه شرایط عوض میشه، اگه باشه همه چیزو عوض میکن. این گفتم اکسیره اینجوریه. و بالاخره این روایت پایانی از پیامبر اعظم صاحب اصلی حسن خلق تو عالم، بله، که گفت به حسن خلق و وفا و کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. کی اومده تا اون مثلش؟ عدیم المثاله، شبیه نداره، پیغمبر خودشه. پیغمبر اکرم فرمودن ان العبد لیبلغ به حسن خلقهی عظیم درجات الاخره. این روایت خیلی با عظمت این روایته. می فرماد بنده خدا با حسن خلقش به عظیم ترین و بزرگترین درجات آخرت دست پیدا میکنه. گرفتید چیه؟ عظیم درجات الاخره. درجات آخرت خیلی متنوعه، اما بعضی از درجاتش خیلی بزرگه. فرمود انسان بنده خدا میتونه با حسن خلقش به عظیم درجات آخرت دست پیدا کنه، نه این درجات اولیش، اون درجات اعلا و عظیم. و شرف المنازل، و به شریفترین منازل در آخرت میتونه، یعنی اون اوج بهشت میتونه به اون درجات بالای بهشت مشرف بشه. حالا این جملهش کمی تکان دهنده است. و انه این آقا یا خانم خوش اخلاق لضعیف العباده. عجب، این آدم از نظر عبادت آدم ضعیفی بود و واجباتش انجام میداد، به واجباتش خیلی قوی بود، اما تو مستحبات و اینقدر نه، که در اون بخش آدم ضعیفی بود، اما حسن خلقش جبران میکنه و این رو به اعلا درجات بهشت و منازل بهشتی میرسونه. دارید؟ الحمدلله، خدا براتون زیاد کنه، زاد الله و نعم، این نعمت بزرگ رو براتون فراوان کنه انشالله. هرچه که بد اخلاقی تو جامعه دوستان امیرالمؤمنین هست همش از این محیط دور بشه و به محیط دشمنان امیرالمؤمنین انشالله بریزه، و هرچه که حسن و زیبایی اخلاقی و وقار و این کمالات و فضیلت ها هست انشالله شامل همه دوستان حضرت باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بله، ریشه حلمم که عقل دیگه. مکار مل اخلاقه، یعنی برای اینکه کسی در این وضعیت زیبای اخلاقی قرار بگیره و دائم باشه. بعضی دیدید مثلا صبح اخلاقش خوبه، عصر خراب. اینجوریه بعضی وقتا، شب به خدا پناه میبریم. یعنی قبض و بسط دارن. بعضی به من میگن، میگن آقا ما اینجوریم، هی قبض و بسط داریم. یعنی اون حسن خلق درش مستقر نشده. حسن خلق مستقر حاصل مکارم الاخلاقه. یعنی مثلا همین حلم، حلم از مکارم اخلاق چون باطنیه. بعد میفرمید، یعنی اون زیبایی های درونی اینا وقتی گسترش پیدا میکنه جلوه های بیرونیش، این مثل یک تراوش دیگه، تراوش از عقله، تراوش از حکمته، بله، تراوش از جمال باطنه، تراوش ایمانه، تراوش ولایت امیر المؤمنینه، تراوش ولایت ابا عبدالله الحسینه. اینه، این وقتی میاد تو سطح شخصیت میشه حسن، منطقه یه حسن میشه حسن دائم، جلوه میکنه. بعد اگرم تو اخلاق ماهای ایرادایی باشه دیگه مربوط به دشمنان خداست، باید داریم استغفار کنیم درستش کنیم. اون ریشه ها رو هم باید بررسی کرد. مثلا کسی حسود باشه، بالاخره تو اخلاقش اثر میذاره. کسی تکبر داشته باشه، تو اخلاقش اثر میذاره. کسی خودشیفتگی داشته باشه، اینا باطنیه دیگه، زشتی های درونیه، حسد، تکبر، عجب، خودشگفتی. کسی این چیزا رو مبتلا باشه، خواه نخواه تو رفتارهای ظاهریش بیرون میزنه. میان از کوزه همون برون تراوت که در اوست. بله، البته شما بیادتون باشه تمرین حسن خلق خوبه، این نفاق نیست. چی شد آقا جون؟ خود تمرین حسن خلق خودش این خوبه، یعنی با قصد، چون این به باطن انسان هم نفوذ میکنه. ببینید کلن یادتون باشه بین ظاهر و باطن چیه؟ بده بستونه، رفت و برگشته. یعنی اگر شما یه مثلا حسن خلق رو تمرین کنید، اگر کسی تمرین کنه، دائم تلاش کنه اینو بذاره تو برنامهش، این به لطف خدای متعال به باطنش نفوذ میکنه و تأثیر میگذاره. قصد داشته باشه، قصد الهی داشته باشه، از ظاهر میتونه نتیجه باطنی هم بگیره. اینم هست. خیلی، ما امروز ساعت هم نداشتیم. وقتایی که داشتیم چی بود؟ امروز که دیگه این ساعت رفته پشت این پرده، نمیدونم ساعت الان چند شد. 7:30؟ آه خیلی خوب، پس خیلی دیر نشد. السلام علیک یا ابا عبدالله. رفقا، در ماجرای ابا عبدالله به هیچ کس به اندازه امام سجاد سخت نگذشت. یعنی بار اصلی مصیبت کربلا رو دوشه حضرت سید و ساجدین علیه السلام، بار اصلیه. ممکنه مثلا تو ذهنای وقت بیاد که مثلا نه، بار اصلی متعلق به حضرت زینب سلام الله علیه است. مثلا یا من عرض میکنم نه، متعلق به امام سجاد علیه السلام. به خاطر اینکه ببینید یه مرد باشه نتونه میدان بره، چون اهل بیت ازشون رفتن به میدان برداشته بود، از حضرت زینب سلام الله علیها وظیفه میدان نداشت که. اما تو باشی، برادرات برن، عموات برن، اصحاب برن، نه، حکمت الهی اونجا باعث شده که تو همینجور نشسته. لذا وقتی که امام حسین اومد برای خداحافظی، اینو خود امام سجاد نقل میکنه، فبود پدرم نفس کریزد از این شبکه های زره خون میرید. در چهره او نشانه های زخم اینا بود. پرسیدم بابا کجا رفتن؟ یکی یکی اسم برده بوده حضرت از اصحاب، بعد اومد از اهل بیت. امام حسین فقط سکوت میکرد. علی اکبر کجاست؟ دیگه اینا رو نمیبینم. تو یه جمله ابا عبدالله مطلب رو تمام کرد، گفت عزیزم کسی غیر از من و تو دیگه نیست. تا این جمله رو امام حسین گفت، حضرت سجاد علیه السلام خطاب کرد به زینب سلام الله علیه، امه جان عصایی چیزی برای من بکش. امکان از جا بلند شدن نبود برای حضرت. من آماده کن من برم میدونم. اون قربت ابا عبدالله رو که مشاهده کرد. وقتی هم که میخواستن از اوجش، میدونید کجاست؟ چند جاست؟ یکیش اینه. وقتی که خواستن از کربلا خارج بشن، اهل بیت رو حرکت که دادن خواستن خارج بشن، اینجور که پیداست زینب سلام الله علیها با این بانوان مکرم، اینا تو قتلگاه هم دارن خداحافظی میکنن با این پیکرهای مطهر. خود ابا زینب سلام الله علیها پیکر مطهر سید الشهدا رو پیدا کرده با اون وضعیت. داره خداحافظی میکنه. خیلی شرایط اونجا شرایط عجیبی بود. زینب تو اون حال عجیبی که داشت با اون نگاه نافذ ملکوتی خودش دید عالم داره به هم میریزه. اینو یه بار دیگه هم دیده بود. یه بار دیگه این صحنه رو دید که متوجه شد در قتلگاه خبر هاست. که اومد بیرون امام زمان در سلام الله علیه در زیارت ناحیه میگه و شمر و جالسون علی صدره. اون وقت دید اوضاع آسمان و زمین داره بمیره. این همون وضعیت زینب سلام الله علیه دید پیدا شده. خب به اون نگاه نافذش متوجه شد جان حجت خدا در خطر. پیکر مطهر سید الشهدا رو رها کرد. دوان دوان اومد. متوجه امام سجاد شد. بالای مرکب نشسته. دست ها رو بستن. پاها رو بستن. در قل و زنجیر. با اون وضعیت داره همجور خیره خیره نکنه. یه جمله محکمی گفت. گفت مالی اراک تجود و به نفسک. گفت عزیزم داری چه میکنی؟ چرا با جان خودت داری بازی میکنی؟ یادگار گذشتگانی، حجت خدایی، لنگر زمین و آسمانی، چرا با جان خودت بازی میکنی؟ آرام گرفت این مقدار امام سجاد. بعد یه سوال کرد حضرت سید الساجدین. گفت عمه جان مگه این بدن حجت خدا نیست؟ این پیکر مطهر سید الشهدا است. این پیکرهای اینا رو ما داریم همینجور روی این خاک ها میگذاریم میریم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. تمام عمرش رو هم امام سجاد تا این مرحله شهادت همش همینجور در بکا و در حزن بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف والكرم وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين ارواح مطهر شهدا امام راه العظیم و شان گذشتگان خودتون رو با صلوات و فاتحه شاد بفرمایید.